از رادیوی خودتان رادیو در این نشرات ما را شننده می باشن. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی مطمئناً منتظر پخش این برنامه می باشن. بیش از این منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ماهگل قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که ماهگل همسرش در جوانی از دست داده و همراه دو بچهش زندگی میکنه. بچه کلانش ازدواج میکنه و بعد از چند سال نوبت به ازدواج حمید بچه ریزش میرسه. حمید عاشق دختری به نام نگینه شده. نگینه دختر مغرور و پیسدار است و هیچ کس فکر نمی کنه نگینه حمید به همسری قبول کنه. اما هنگامی که همگی به خواستگاری نگینه میرن، نگینه با این ازدواج موافقت میکنه. صابره همسر نجیب بچه اول هیچ از نگینه خوشش نمی آید. صابره اعتقاد دارد نگینه دختر بی ادب است، هرچند به لحاظ چهره دختر مقبول است اما اخلاق ندارد. حمید اما بسیار خوش است و از خوشی در کالای خودش جای نمیشه. حال با ما همراه باشین با ادامه این داستان.
میبخشی دختر گلم، من مزاحم تو شدم.
وای یپا، چی هست که میزنین مادر جان؟ نمیدونین که من چقدر خوش شدم که شما میخواین امرای ما زندگی کنین.
لای زنده باشی، همیشه خفه بودم که خدا چرا مرا یک دختر نداد. اما از وقتی تو به زندگی ما آمدی دیگه هیچ خفه نیستم، چرا که یک دختر گل و نمونه مثل تو دارم.
تشکر مادر جان. میگم حالا که حمید خان به خیر خوشی به خانه خودش رفته، چطور است که سبا شب بگوین بیاین همین جا یک دعوتی بگیریم؟
دختر مگده تو زامت نیست، خیلی خوب گفت.
نی بابا، چی زامت مادر جان؟
دمی دو هفته که حمید سر خانه زندگی خودش رفته و خیر که لای خوشبخت شبه، یک بارم نامده من ندیده میشه.
مثل ای که نگینه را تا دعوتش نکنی جایی نمیره. حالی هم پروا ندارم مادر جان، من خودم برش زنگ میزنم دعوتش میکنم که سبا شب بیاین بخیر.
لای خیر ببینی دختر.
زنده باشین. یک غذای مزه‌دارم برشان جور میکنم. خوب است؟
خیلی خوبه، خیلی آماد از آمد میشی دیگه.
نه بابا، همگی از خود هستم، چیز آمد. بانین کنال من به موبایل نگینه تلفن کنم یک دفعه ببینم که چی میگه.
تلفن کو بچین. بگو.
اینه. الو؟
بله، مهربانی کنه.
سلام نگینه جان، مستم صابره.
ها بله، شناختم. نام خدا صدایتون قدر بلند است که خودم معرفی هم نکنین معلوم میشه که کی هستی.
خیلی خدا را شکر که مرا شناختی. برای تلفن کردم که اول از همه حالتون پرسان کنم. حمید خان خوب هستن؟
حمید سر کار است.
حالش خوب است؟
بله خوب است.
میگم نگینه جان، سبا جمع است، حمید جانم رخصت است، نجیب جانم رخصت است، بخیزین بین خانه ما. هم مادر جان شما رو میبینه، هم ما میبینیم، دور هم دیگه هستیم، بر ما خوشتر میشه.
نه نمیشه.
چرا؟
گفتم که نمیشه، فردا خورخانده هاییم دعوت کردیم خانه ما، میمان داریم.
خب پروا نداره خیه، سبا نه دیگه سبا بین.
بازم نمیشه.
چی؟
گوشت گرنگ شده؟ گفتم که نمیشه، هر کلمه رو چند بار باید تکرار کنم. پس آن فردا میریم خانه مادرمشان.
خیلی یک شنبه چطور است؟
یک شنبه میخواییم که با خورخانده هاییم بریم میله.
دوشنبه چی؟
میخوایی یک سر پرسان کنی دوشنبه چی، سه شنبه چی، چهار شنبه چی؟ ایلایم که دیگه برنامه ایمه معلوم نیست.
خب خیلی پروا نداره عزیزم، هر وقت که وقت خالی داشتی و کار نداشتی، جایی نمیرفتی، واده نداشتی، با من خبر بتی.
اگه یادم نرفت برات خبر میتو. با امان خدا.
با امان خدا.
چی میگفتی دختر؟ تو چرا تو رنگ و رویت پریده جان مادر؟
هیچی مادر جان، گفت که ما خود ما مهمان داریم، نمیتونیم بیم.
حمید کجا بود بچه؟
گفت که سر کار است.
خیلی چرا یک زنگ به من نمیزنه؟ نمیگه کمی مادر پیر ما پریشان میشه، یک روال بگیرم ازش.
حتما مصروف است مادر جان.
هرچقدرم مصروف باشه نباید مادر خدا فراموش کنه، یک تلفن کردن چقدر وقتشه میگیره.
حتما زنگ میزنه مادر جان. اصلا میخواین که شماره حمیده بگیرم همراهش گپ بزنین؟
نه بچه لازم نیست، خودش باید بفهمه و از مادر خود خبرگیری کنه.
از وقتی حمید خان ازدواج کرده بود رفتارش بالکل تغییر کرده بود، دیگه امرای مادرش هم رفت آمد نمیکرد. اغلب اوقات هم یا خانه نبودن یا خانهشان مهمان بود. نگینه از همو اول تصمیم گرفته بود که ارتباطش با خانواده شوهرش کمرنگ کنه و تا حد زیادی موفق هم شده بود. ای دور شدن ماه گل جان خیلی خفه ساخته بود، قسمی که بعد از مدت کوتاهی ناجور شد. نجیب جان دکتر چی گفت؟
چی بگویم؟ گراف قلبش خوب نیست، نبضش هم ضعیف میزنه.
خدا، حالا چی کنیم؟ دوا نوشته کده؟
دوا نوشته کده، هنوز از دواخانه نگرفتیم.
حالا چی میکنین؟ مادر جان بستری میکنین؟
نمیفهمم، دکترش گفت باید چند ساعت تحت نظر باشه. فکر میکنم سرومش که خلاص شوه مرخص شوه، اما باید خیلی مراقب مادر باشیم.
من نمیفهمم چی شد، مادر جان این همه سال هیچ ناجوری نداشت، همیشه جور تیار بود.
او به غیرت هم نامد، چند بار برش تلفن کردم، گفتم برش که مادر داشته پخانه است.
حمیده میگی؟
نامیشه پیشمه دیگه نگی خو. چند بار برش تلفن کردم، اول خویش گوشی خود جواب نمیداد.
شاید مصروف است ها؟
چی میگه صابره، مادرش از همه چیز دی دنیا مهمتر است. هرچقدر مصروف باشه نمیتونه یک زنگ بزنه پرسان کنه مادر ما چی شد. به غیرت حتی پرسانم نکرد که مادرم چی حال داره، کجا هست.
اون آمد، حمید است. گفتم که زود قضاوت نکن عجیب خان.
سلام سلام سلام، چی گفشه؟
تو نمیدانی چی گف است؟ به غیرت.
آرام باش نجیب، چی میکنی؟
چی شده بیاد جان؟ چه سر قار هستی؟ چه صدایت قیل میکنی؟
مادر جان حالش خوب نبود، آوردیمش شفاخانه، مثلی که تکلیف قلبی پیدا کردم.
ولی مادر جان خود تکلیف قلبی نداشت.
او به غیرت، ما چند دفعه برات تلفن کردم، حالی میایی؟ ساعت 8 صبح برات زنگ زدم نزدم؟ حالی ساعت 1 ظهر است.
خب کار داشتم بیاده جان، حتما نتانستم که نامدم. چرا با من قسمی گپ میزنی تو؟
چیزی نیست حمید جان، نجیب جیگر خون است، بخاطری که مادر جان حالش خوب نیست دیگه، درک کن.
خب احمد چه غرض؟ مادر جان در شفاخون است، باید منو دوا بزنه.
دانه تبسته
وای خاک دست سرم، چی میکنی نجیب؟
از وقتی او دختر بی‌ادب گرفتی خودت هم رقم اونمو شدی، اونمو قسم بی فرهنگ و بی ادب. من مادر جان نیستم که چیزی برات نگویم، در دانت میزنم، میفهمی؟
من خب میدانم این گپا رو کی برات یاد داده، اینا گپای خودت نیست بیادر جان.
یعنی چی حمید خان؟
یعنی چی ندارم بیادر؟ خودتون در او را نزنه؟ نمیفهم در گوش مادر بیادرم چی خواندن که قسمی با ما دشمن شدن.
چی من؟
شما از روز اول بازدن ما با نگینه جان مشکل داشتین، حتی در خواستگاری ما هم نامدین، ولی من نمیمانم که زندگی مرا خراب کنه.
حمید میفهمی چی داری میگی؟ من جای خوار کلانت هستم، جای خوارم نداشتید، میفهمی؟ در یک خانه امرای هم زندگی کردیم، تو رو کلان کردم
دیگه، قوم خیشی و چیزا خلاص شد زن بیادر.
الهش کو ای به غیرته، هرچی امراش که بزنی فایده نداره.
نه شما چشم دیدن خوشبختی مرا نداره.
بس کو حمید بس کو.
اه کجا میری علی؟
من دیگه اینجا کار ندارم.
ما هم دیگه با تو کاری نداریم، اما قبل از اینکه گوریت گم کنی برو دو اتاق مادر جان ببین، چشم انتظارت از زنی بیچاره.
ماهگل از شفاخانه مرخص کردیم. یک کود تابلیت و دوا در کیسه کرده بودیم و دکتر گفته بود باید طبق دستور مصرف شود. حمید بعد از اینکه ماهگل دید از شفاخانه برآمد و حتی پشت سر خودم سیل نکرد. اما معلوم بود که ماهگل با دیدن حمید چقدر خوش شده. لبخند به لب داشت و من حس میکردم که حالش خیلی بهتر شده.
در کدام قبرستان بودی
ها؟ عزیزم برات گفتم که مادرم ناجور شده، برده بودن شفاخانه.
صابره بوده، نجیب بوده، تو چرا رفتی شفاخانه ها؟
چی گپ هست؟ مادرم است دیگه، میشه نرو؟
اوف چی بگویم از دست تو؟
میگم عزیزم تو از چی خفه هستی ها؟ همیرو برای من بگو.
از این که به من یک خبر نمیدی که کدام گورستان هستی، چرا نگفتی که به شفاخانه میری ها؟
حق داری، نه امیر حق داری، ولی به خدا نشد.
عزیز بابات هر جایی که میری به من زنگ میزنی و خبر میتی، فهمیدی؟
بچشم من بازم از عزیزم، از نفسم، از قند معذرت خواهی میکنم. این دیگه دفعه آخر است، دیگه این کار تکرار نخواهد شد.
همراهان گرامی، شننده قسمت دوم داستان ماهگل بودید. قسمت سوم این داستان فردا تقدیم حضورتان خواهد شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. ایام و لیالی قدر را گرامی می داریم و ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی زبان، مهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم.
علی دریاست، دریا را نمیشه ساده باسم کشت. علی رو قبل از اون مهراب یه لشکر ابن ملجم کشت. علی قربانی کوفه است، علی رو کوفه کم کم کشت. آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کشت. کسی که هر شب کوفه تو دستش نون گندم بود، علی مولای قدرت، نه علی مولای مردم بود. علی راهش تو این دنیا از این دنیا جدا بوده. علی تختش اسیرش بود، علی کاخش کجا بوده. علی دریاست، دریا رو نمیشه ساده باسم کشت. علی رو قبل از اون مهراب یه لشکر ابن ملجم کشت. علی قربانی کوفه است، علی رو کوفه کم کم کشت. آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کشت.
در برنامه گذشته سخن از یکی دیگر از مفاخر پارسی زبان به میان آوردیم، نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، عارف، نویسنده و اندیشمند پرآوازه قرن نهم هجری قمری. امروز می‌خواهیم با زندگی، آثار و اندیشه او بیشتر آشنا شویم. با ما همراه باشید. نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، نویسنده و عارف نام‌آور قرن نهم هجری قمری است. وی در سال 807 هجری قمری در جام، واقع در استان خراسان، چشم به جهان گشود. اجداد پدری جامی در اصفهان زندگی میکردند که به خراسان کوچ کردند و در خرجرد جام ساکن شدند. پدر جامی چند سال قبل از تولد عبدالرحمن جامی همراه خانواده به هرات رفت و در آنجا ماندگار شد. جامی نخستین سالهای تحصیل خود را در خرجرد جام که در آن زمان یکی از تبعات هرات بود گذراند و نزد پدر به کسب مقدمات ادبیات فارسی و فراگیری صرف و نحو عربی پرداخت. جامی تحصیلات خود را در نظامیه های هرات و سمرقند که از مراکز مهم علمی و ادبی آن روزگار به شمار می رفتند گذراند و در زبان عربی فنون بلاغت، منطق و حکمت، ریاضیات و علوم شرعی سرآمد روزگار خود شد. سپس به عرفان علاقمند شد و به طریقت نقشبندیه پیوست. جامی به دلیل وسعت علم و دانش و همچنین سلوک رفتاری عارفانه ای که داشت از جاه و مقام ویژه ای نزد سلاطین وقت برخوردار بود و به سبب مقام علمی و ادبی و معنوی خود پیش از آن که به دوران کهولت برسد در همه ممالک که در آن روزگار زبان فارسی رایج بود، یعنی از امپراتوری عثمانی تا اواسط قاره آسیا و شبه قاره هند، شهرت بسیار داشت و از احترام خاصی برخوردار بود. جامی در 18 محرم سال 898 هجری قمری در سن 81 سالگی چشم بر جهان فرو بست و در شهر هرات که یکی از شهرهای خراسان بزرگ به شمار می رفت و در کنار مزار استادش سعدالدین کاشغری به خاک سپرده شد. قبر جامی در حال حاضر معروف به تخت مزار است.
عبدالرحمن جامی در فنون مختلف و علوم دینی و تاریخ و ادب از اساتید زمان خود بود و در شعر به سعدی و حافظ توجه داشت و از سبک نظامی پیروی می کرد. آثار ادبی جای این شاعر را در ردیف انوری، سعدی، حافظ، خیام، فردوسی و مولانا قرار داده است. این عارف بزرگ در سال 898 هجری قمری در هرات درگذشت و طی تشییع جنازه‌ای با شکوه که سلطان حسین بایقرا شخصا در آن شرکت کرد به خاک سپرده شد. این شاعر عارف آثار فراوانی از نظم و نثر دارد که مورد ارزیابی و دقت نظر دانشمندان ایرانی و خارجی قرار گرفته است و از آن جمله کتاب‌های شواهد النبوت، لوایح، اشعه اللمعات، نقد النصوص، لوامع، تجنیس، نفحات الانس، بهارستان به تقلید از گلستان سعدی، هفت اورنگ به تقلید از خمسه نظامی و دیوان کامل اشعار را میتوان نام برد.
برای بررسی افکار و اندیشه و آثار به یادگار مانده از نورالدین عبدالرحمن جامی لازم است که نگاهی به عصر او و فضای فرهنگی اجتماعی و سیاسی جامعه ای که در آن میزیسته بیندازیم. عصر جامی را از دو منظر میتوان بررسی و تحلیل کرد. منظر اول ادبی است و منظر دوم اجتماعی و سیاسی. بررسی عصر جامی از این دو منظر تصویر متفاوت از این عصر پیش محقق می گذارد. یکی تصویرگر فضای حکومتی است و دیگری فضای جامعه را به تصویر می کشد. عصر جامی که مصادف با 200 پس از ویرانگری بزرگ مغلها بود، یادآور روزگاری است که ایران همچنان تبعات تلخ و ناگوار آن حمله خانمانسوز را به دوش می کشید. قرن نهم و اوایل قرن دهم در تاریخ ایران دوره حکومت تیموریان نام گرفته است. آنچه در این دوره اهمیت دارد رشد و اعتلای چشمگیری ادب و هنر در این زمان است که آن هم از تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی بر این گروه حاکم حکایت می کند. ادعی از مورخان و محققان به اشتباه اعتلاء ادبی و هنری ایران را در این دوره به تیموریان نسبت می‌دهند، در صورتی که واقع امر چیزی دیگری است و تاریخ گواه صادق این نکته است که آنچه موجب شکوفایی ادب و هنر در عصر تیموری شده تأثیر فرهنگ و تمدن غنی ایرانی اسلامی است نه چیزی دیگر. فرهنگ ایرانی به ویژه پس از اسلام به دلیل غنای کهن خود همواره اقوام و فرهنگ‌های مهاجم را تحت تأثیر قرار داد، تا بدانجا که گاه حاکمان آنها نیز از جمله مروجان و حامیان فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی شده اند. مغولان نیز پس از خونریزی و قتل و غارت فراوان در ایران به مرور زمان از خدمتگزاران فرهنگ و ادب ایرانی شدند. آنها اسلام آوردند و دربارشان مهد علم و ادب و هنر شد. دربار نوادگان تیمور نیز مانند دربار ایلخانان مغول به وسیله کارگزاران ایرانی اداره می شد که از آن جمله می توان امیر علی شیر نوایی را نام برد که از عمرای نامی دربار سلطان حسین بایقرا بود و این امر موجب شده بود که در دربار این سلطان شعر و شاعری و ادب و فرهنگ دوستی از مقام عالی برخوردار باشد. کارگزاران حکومت تیموریان در واقع همان آموزگاران فرزندان و بازماندگان امیر تیمور بودند و همین امر سبب شد که فرزندان و نوادگان تیمور با فرهنگ اسلام ایرانی پرورش یابند و شور و انس کامل با ادب و هنر ایرانی داشته باشند. شما همراه هستید با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان هستیم به این دو سامانه پیامکی 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوره تیموری که اندکی بیش از یک قرن دوام یافت، یکی از دوره‌های مهم ادب فارسی محسوب می‌شود، چرا که مقدمه آغاز عهد کاملا نو در ادب فارسی در دوره بعدی یعنی در دوران صفوی شد. این عصر از حیث شعرا و نویسندگان و جنبش‌های ادبی گوناگون یکی از مهمترین دوره‌های ادبی ایران است. به اعتقاد پژوهشگران دوره تیموری هرچند که از نظر حکومتی با ثبات نبود، اما برخی از امرا و رجال آن به دلیل تأثیر پذیری از فرهنگ ایرانی اسلامی خدمات مهم و با ارزشی انجام داده اند. توجه شاهان و شاهزادگان تیموری به علم و ادب و هنر زبانزد تمام مورخین است. تیمور برای حکومت خود خواستار شکوه و عظمتی همچون عظمت و شکوه برخی از حکومت‌های ایرانی بود. به همین دلیل او به اجبار و گاهی نیز به رضایت شخصی دانشمندان، شاعران و نام‌آوران شهرهای مختلف را به سمرقند می آورد و در آنجا ساکن می کرد. این کار تیمور پس از مرگش نیز در میان پسران و نوادگان وی همچنان ادامه یافت. دوره تیموری از نظر تعداد شاعران و نویسندگان پارسی‌گوی که در ایران و خارج از ایران میزیستند، یکی از پربارترین و غنیترین ادوار تاریخی ایران به شمار می رود. استاد سعید نفیسی در کتاب خود تاریخ نظم و نثر در ایران بیش از 1000 شاعر را که در قرن نهم هجری میزیستند نام برده است که این تعداد شامل شاعران مشهور و غیر مشهور و شاهزادگان علاقمند به شعر می شود. به استناد تاریخ در این دوران اشتغال به شعر در میان قشر تحصیل کرده افتخار محسوب می شد. شیوه شاعری در این دوره گوناگون است، چرا که خیلی عظیم شاعران تقریبا از میان تمامی اقشار جامعه برخواسته بودند. آن عده که تحصیل کرده و با متون قدیم آشنا بودند به شیوه قدما شعر می سرودند. اما آن عده که از بین مردم عامه جامعه برخواسته بودند طبعا بیشتر به ذوق و قریحه خدادادی خود تکیه می کردند. در این دوره شاعران نیز وجود داشتند که وابسته به نظام حکومتی بودند و موظف بودند که شعرهایی در متن سلاطین و وزرا و فتوحات و جلوس آنها بسرایند. به باور استاد زرین‌کوب در این دوران در اثر حضور و همایش شاعران و هنرمندان در دربار شهر هرات مرکز درخشان صنعت و ادب به شمار می آمد و در ثروت و جلال غرق بود و شاعران و هنرمندان نیز در این شهر از بقایای گنجهای تیمور ثروت می اندوختند و عمر در شکوه و جلال به سر می بردند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن و بررسی وضعیت اجتماعی سیاسی عصر جامی را در برنامه آینده پی می گیریم. بنده سید حکیم بینش گوینده و مهین دهقانی تهیه کننده و طیب نوری صدا بردار این برنامه روز و روزگار خوش برای شما آرزو می کنیم. خدایا رو نگهدارتان باشد.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خدا، خدایی که لطف و رحمتش این روزها و شبها همه جا گسترده است، خدایی که بی منت می بخشه و امید همه به کرم و بخشش اوست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود به شما روزداران عزیز، مؤمنان خداجو. طاعات و عزاداری هایتان قبول درگاه خداوند. سال روز شهادت امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمتتان هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: قرآن نوریست که روشناییش به خاموشی نگراید، اقیانوسیست که کسی به عمقش راه ندارد، راهیست که رونده آن گمراه نگردد و شعله‌ایست که نور آن خاموش نشود.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان به خیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد شهاد محمد انور و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد شهاد محمد انور قاری بزرگی است که از او به عنوان طلایه‌دار نسل جدید قاریان مصر تعبیر می شود. ایشان هم از نظر تاریخی و سنی و هم از نظر سبکی جزء پیشگامان قراء جدید مصر و جهان اسلام است و محبوبیت زیادی دارد. یکی از تلاوت‌های بی‌نظیر استاد شهاد محمد انور قرائت آیات 107 تا آخر سوره مبارکه کهف و قصار سور، سوره‌های مبارک شمس، زها، زلزال و تکاثر توسط ایشان است که بسیار معنوی، دلنشین و زیبا بوده که در جهان تلاوت قرآن کریم خلق شده است. در بهمن ماه سال 69 استاد شهاد محمد انور سفری به مشهد مقدس مهد تلاوت قرآن کریم در کشور ایران داشتند که حال و هوای متفاوتی داشت. استاد در این شهر که قاریان خیلی خوب مورد تشویق واقع می شوند، در جلسه استثنائی آیات 109 تا آخر سوره مبارکه مائده را قرائت نمودند که به عنوان یکی از زیباترین تلاوت‌های ایشان به یادگار مانده است. سرانجام استاد شهاد محمد انور پس از گذراندن یک دوره بیماری سخت در سن 57 سالگی از دنیا رفتند. وفات ایشان موجی از اندوه و غم را برای دوستداران او در کشورهای مختلف به ویژه کشور ایران به وجود آورد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که اصحاب اخدود به معنای یاران گودال مؤمنانی بودند که کافران آنها را به دلیل پایداری بر ایمان خود در گودالهای آتش می انداختند. قرآن در آیات 4 تا 8 سوره بروج به ماجرای اصحاب اخدود اشاره کرده است. مفسران نزول این آیات را برای نکوهش کافران و برانگیختن حس مقاومت مسلمانان دانستند.
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا
گزارش های از این ماجرا در برخی از منابع مسیحی نیز آمده است. در این گزارش ها انگیزه پرداختن به داستان اصحاب اخدود، یادکردی از شهیدان و هدف گزارشگران آن شعله ور ساختن احساس مذهبی مسیحیان در برابر یهودیان دانسته شده است. درباره اینکه این ماجرا مربوط به چه قومی بوده و در چه زمانی رخ داده اختلاف نظر است. مشهورترین آنها درباره زونواس یهودی آخرین پادشاه همیر در یمن است که شماری از اهالی نجران را به جرم پیوستن به مسیحیت در آتش سوزاند. ممنونم و سپاسگزار از همراهیتان با این بخش از برنامه. الله 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 سبحان الله الله الله
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه در وادی نور. دلجان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله
لا إله إلا هو
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 بود با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
خوشحالیم که در جمع شما یاران همدل هستیم. طاهر جان ستاری از هرات بر ما پیام فرستادن، نوشتن که قرآن را با چشم و گوش دل بخوانیم و بشنویم، در آیات آن تعقل کنیم، در این صورت جواب تمام سوالات خود را از قرآن خواهیم گرفت.
حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
تشکر از همراهیتان با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 38 و 39 سوره دخان آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين
ما آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آنهاست به بازیچه نیافریده ایم
ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون
آنها را به حق و با هدف آفریده ایم ولی بیشترشان نمی دانند.
از آنجا که در آیات گذشته بحث درباره معاد بود، در این آیات به دلیل برپایی قیامت اشاره کرده و می فرماید مگر آسمان و زمین و این جهان با عظمت بیهوده و بدون هدف آفریده شده است که با مرگ پایان یابد و به نیستی بینجامد؟ اگر چنین باشد همانند بازی کودکان خواهد بود که با قطعات مختلف ساختمانهایی را می سازند و در پایان با یک ضربه آن را خراب می کنند، چون هدفی جز بازی و سرگرمی ندارند. کافران و منکران معاد مرگ را نقطه پایان زندگی انسان می دانند و تعبیر دیگر از نگاه آنها آفرینش انسان با آن همه استعداد و ظرفیت و توان برای این چند روز دنیاست و با مرگ همه چیز تمام می شود. طبعا بر اساس چنین نگرشی آفرینش لغو و بیهوده است، اما برخلاف دیدگاه منکران معاد از نگاه قرآن مرگ پل و دالانی است برای ورود به جهانی عظیمتر و ابدی که این جهان در برابر آن بسیار کوچک و ناچیز است. باور کردنی نیست که خداوند قادر حکیم این دستگاه عظیم را بدون هدف و تنها برای این چند روز کوتاه زندگی آفریده باشد. این به هیچ وجه با حکمت الهی سازگار نیست. در این آیات به حق بودن آفرینش آسمان و زمین اشاره شده است. حق بودن این دستگاه عظیم ایجاب می کند که هدفی معقول داشته باشد و آن بدون وجود جهان دیگر ممکن نیست. مؤمنان خداجو،